بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام مشرف خدمت دوستان، بحث و آغاز میکنیم. من رفیق من رهگشای الباب بود نزد منهای نشسته 17 هم هستیم، 16 جلسه پشت سر گذاشتیم. عنوان جلسه امشب تبعین داشته ها و کارکردهای اوست، عنوان ریستر خدای خالق. سه‌شنبه 8 بهمن 87. مضمون در حقیقت پیشین هست و استمرار داره انشاءالله. ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با او. 13 نشست اول که اصطلاح متصل و مسلسل بود رو با این خلاصه جوهر پشت سر گذاشتیم که موقعیت خودمون رو بررسی کردیم، هم فرد خودمون رو، هم پیرامون خودمون رو، نهله فکری خودمون و جامعه کل. و از موقعیت این موضوع به اصطلاح کلیدی رو در آوردیم که در بحران به سر می‌بریم، رابطه‌مون با او بحرانی است و با هستی هم بحرانی است و از هستی خارج شدیم. از خروج رسیدیم به ضرورت دستیابی متد برای در حقیقت برون رفت. از متد به نمونه رسیدیم، نمونه انسانی ساده و شفاف و غیر پیچیده که نمونه ابراهیم بود. از نمونه اومدیم رو الگوی ابراهیم متمرکز شدیم، الگوی رابطه دو سویه و دو جانبه و دلادل با خدا. و نهایتاً از الگو رسیدیم به آستانه باب بکشا که فصل دوم از آستانه شروع می شد. در آستانه در او دو تا تعیین تکلیف در حقیقت باید با خودمون و او بکنیم. یک، با او آیا نقطه اتکا هست یا نه، میپذیریم که نقطه اتکا هست، مدد دورانی و تاریخی و درونی میتونه به ما بکنه یا نه. تعیین تکلیف دوم با خودمون که آیا ما با او که مقدمتاً باش تعیین تکلیف کردیم میخوایم تاکتیکی برخورد کنیم و مناسبتی یا نه، صاف و استراتژیک. در کادر این دو تا تعیین تکلیف به یه سری فروز رسیدیم. این فروز هم نه مناسبتی است، نه تاکتیکی است، نه موردی است، نه سکنجی هست. فروز در حقیقت دراز مدته و افقدار. یک، اینکه او رو مبنا بگیریم و دستگیره هستی است. دوم، نزدیک دست منتشر دور دست نیست. سوم، مناسبات او با ما و ما با او دو سویه است. او تضمینی نمیده که کسی باهاش رابطه یک سویه برقرار کنه و انتظارم داره امکانات و فرصتهایی که در اختیار ما میگذاره ازش استفاده کنیم، به کار ببندیمش، بهره‌گیری کنیم، فرصت سوزی نکنیم. و آدرس و منشأ امکانات و فرصتها رو هم ذکر کنیم. رابطمون با او یک رابطه صاف و شفاف و بدون شیر پیله باشه و در روندها و در پروژه ها و در پروسه ها فرا بخوانیمش، از دعاهای خوردریز و خواسته های خوردریز صرف نظر کنیم به نفع اینکه او در روندهای دراز مدت ما فعال بشه و نهایتا راه بنماید به ما تو روندهای استراتژیکمون. و اگر این اتفاق بیفته این مجموعه زنجیره یک دلخوشی سرمایه‌ای برای ما تلقی خواهد شد. نکته دیگه در همون آستانه در تعیین در حقیقت این تدقیق هستش که ما در پی او برای چه هستیم، جایگاهمون رو چی فرض میکنیم و کارکرد او رو چی فرض میکنیم. جایگاه اون رو مقدمتا در درون خودمون تلقی میکنیم، اگر درون مثل درون کنونی باشه، خلع و تهی و در حقیقت بدون شیراز و ملات اتفاقی نمیفته در بیرون از خودمون. ما مقدمتا اون رو برای درون طلب میکنیم، برای خود طلب میکنیم، بعد در بیرون خودمون در مسیری که طی میکنیم و در طرح و پروژه هایی که میخوایم پیش ببریم. کارکرد او پس به این ترتیب دلارامی است، رفیق راهی است و شریک پروژه ای. بحثی که امروز خدمتتون هستیم ادامه داشته ها و کارکرد های اوست. داشته اول و کارکردش که هفته پیش طرح بحث شد خدای طراح مهندس بود. یعنی مقدمتا ببینیم که توان طراحیش چی هست، اهل هندسه است، اهل هندسه نیست، بدیع یا خودش رو تکرار میکنه. این رو جلسه قبل بحث کردیم، این جلسه میان به خدای خالق. بحث داشته ها و کارکرد ها به این مناسبت هست که ما بنا شده از خودمون بیرون بزنیم و از دوران بحران به دوران در حقیقت روشنتر و امیدبخشتر و شورانگیزتر پا بذاریم. لذا ضرورت داره که ببینیم که اویی که میخوام بهش اتکا کنیم داشته ها و مایه ها و رسم مایه هاش چیه و ربط مایه های او با ما چیست. بعد از اینکه خدای طراح مهندس رو پشت سر گذاشتیم، امروز میرسیم به خدای خالق. جلسه قبل عنوان شد که از این به بعد بحث متنی که وسط میذاریم اصطلاح چهار سوی است، یا موضوع ما مبتنی بر چهار متن و یک روش هست. چهار متن، متن هستی است، بزرگترین متن، متن بزرگ آفرینش، بعد تاریخ که اونم پهناور و عریض و طویله، متن سوم خودمون هستیم به عنوان جزء و مبنای جزء، متن آخرم مکتوبه. اگر ستای اول مکتوب نیست و برگ زدنش از طریق لمس به دست میاد، ولی کتاب آخر ضمن این که محتوا داره و گزارش هستی و تاریخ و خودمون رو منتشر کرده، قابل برگ زدن و لمس هست، میشه به اصطلاح گرفتش و روش کار کرد. حالا رابطه او که به نظر ما نقطه اتکا میتواند باشد با این چهار تا متن چیه؟ با متن هستی که خب خودش هستی محض، پس رابطه‌ای که با متن هستی برقرار می‌کنه رابطه هستانه، خودش هست، هستی هم هستی رو از او گرفته، وجودش رو از او گرفته، حیان، حاضر، قائم، برپاست، نشسته نیست و اهل خیز، اهل تموج و نهایتاً پایدار و جاودان است. متن دوم که متن تاریخ هست در اختیار ماست، در اختیار نوع بشره، بشر پیش بردتش، پیشینیان ما پیش بردن تا به اینجا رسوندن، از این بعد نوبت ماست که ایفاگر نقش تاریخی باشیم تو هر سطحی که قرار داریم. لذا اون رابطه‌ای که با متن تاریخ برقرار میکنه رابطه نظارت، کاملا ناظر بر اون چه که میگذره، مشرف، اشراف داره و خودش در این دالان پیش در پیچ تاریخ سنت هایی داره. اگر ما اون سنت ها رو بشناسیم، باش ارتباط برقرار کنیم، او صاحب راه کار هم هست و میتواند به ما راه کار نشون بده. ربطش با متن سوم که ما هستیم این که آفریدگار ماست، مربی ماست، معلم ماست و نهایتاً کمککار ماست. ربطش با کتاب چهارم هم این استش که کتاب چهارم یا کتاب متن آخر انشاء اوست و او مؤلف هست. دو تا کلید خودش معرفی کرده که این دو تا کلید تو همه بخش‌های از این به بعد ما کارایی خواهد داشت. کلید اول این استش که طبیعت نشان است برای اتصال، و کلید دومی که خود شما نشانه هستید. دو تا آیه دو قلوب بود در سوره زاریات 20 و 21 و در زمین نشانه هاییست برای به یقین رسیدگان و نیز در درون شما، آیا به دیده بصیرت و دقت نمی نگرید؟ 54 فصلت هم دو قلو نیست، یک آیه داره بیشتر نیست، اما باردار هست از دو عنصر، یکی به آفاق آدرس میده اشاره میکنه و یکی به انفس. اونجا هم همون مضمونی رو که در 20 و 21 زاریات مطرح کرد که به طبیعت نگاه کنید نشانه بگیرید از ما و به درون خودتون متوسل شید نشانه بگیرید از ما، یعنی هم اصالت هستی هم اصالت خودتون، در 54 فصلت آفاق و انفس رو به کار میبره، یعنی به کرانه ها بنگرید، بیرون از خودتون رو نگاه کنید و به خودتون هم نگاه کنید، به درون خودتون در حقیقت بنگرید، خودتون هم در حد خودتون متنی هستید. با این دو تا کلید آرام آرام به بحث جدید وارد میشین. یک روش رو پیش میگیریم، از سه متن اول که با دست نمیشه برگشون زد و با ذهن و با دل سر و کار دارن، هستی و تاریخ و خود ما، برگیری میکنیم، و از متن چهارم که مکتوب هست و کتابت در خصوصش صورت گرفته برگ میزنیم، تدقیق میکنیم، گزاره و نشانه برمیگیریم و به درک و دریافت میرسیم و نهایتاً به استخراج. اگر بخوایم در مورد خدای خالق و خلق که ویژگی دوم او هست از متن هستی درگیری کنیم، به عنوان یک هستنده، هستی هست، او هستی محض و ما هم تا وقتی در غیر حیات هستیم هستیم و اعلام وجود میکنیم در هستی. ما درک کردیم که کتاب آفرینشی وجود داره، خودمون در این کتاب آفرینش پا گذاشتیم، در کوچه پس کوچه هاش قدم زدیم، در این قدم زدن و در این درک و دریافت با پدیده های پیرامون خودمون از انسان و نبات و حیوان و هر جنبنده و تابشگر و و و و و و آشنا شدیم، با پدیده ها خویشاوند شدیم، درک کردیم که خلق خدا بی پایان، تمامی نداره، موقت نیست، سیکلیک نیست، دراز مدته و در این کتاب آفرینش پر پدیده مبتنی بر خلق مدامی بی پایان خلاقیتی نهفته، یک موجود خلاقی اعمال اراده کرده. حس میکنیم که بخشی از طبیعت هی خلقش داره تجدید میشه. اگر به ذهن بیاریم که میلیاردها میلیارد انسان قبل از ما زندگی کردن و از این کره خاک برگرفتن، بعید به نظر میرسه اگر که منابع تجدید شونده نباشن تا حالا به ما دیگه چیزی نمیرسیم و طبیعی هستش که حس میکنیم یک تجدید شوندگی هم در این پروسه خلق وجود داره. درک میکنیم همچنان که خدا با ما فعال برخورد میکنه، به نسبتی که ما با او فعال برخورد میکنیم، با تک تک ما، با همه انسان ها، با همه اقلیم ها، با همه حیوانات، با همه جمادات، حتی جمادات، ما رابطه او با جمادات رو نمیدونیم چی، ولی بالاخره درون اونها هم یک فهم و شعوری وجود داره. اینکه با این همه پدیده در آن واحد درگیر شه، ما پی میبریم که توان درگیری شگرفی داره و میتواند که در حقیقت از عهده بر بیاید و نهایتا پاسخگو به نیازهای همگان هست، همگانی که هم ما هستیم، هم نوعان ما هستند و هم سایر موجودات. متن تاریخ که وارد شیم، بخشیش رو خودمون تجربه کردیم با هر سن و سالی که داریم، بخشیش هم خواندیم، شنیدیم و حداقل به گوشمون زده شده. تو تاریخ میبینیم که انسان هم همچون اوی خلق نخستین داشته، انسان اولی هم از کمون بیرون اومده، طبیعت رو تسخیر کرده، آرام آرام انسان هم اهل خلق شده. یعنی ممکنه خودش به اصطلاح همچون او چیزی رو به وجود نیورده باشه، اما موجودات رو فراوری کرده و از موجوداتی که او در اختیار گذاشته سیر خلق رو در آورده و طی کرده. وجه دوم این استش که از زمان انسان‌های نخستین و اولیه تا الان عصرهای متعددی گذشته، عصر مفرغ، عصر آهن، عصر فولاد و الان که حالا عصرهای تکنولوژی هست. این عصرها مبتنی بر خلق انسان هاست دیگه، او توی خلق دخالت مستقیم نداره، دخالت نداره. اینکه این عصرها رو انسان ها رقم زدن تو تاریخ، عصرها رو با خلق خودشون، با ابداع خودشون و نوآوری های خودشون به وجود آوردن. از همون اول که انسان سیالیت آب رو درک کرد، یعنی درک کرد که یک موجود هم حیات بخشه هم حیات داره، یک جا نشین نیست، یک جا ایستا نیست، میره به جایی برسه. او هم در کنار آب منزل گزید، هر جا که آبی بود تمدنی برپا شد و بعد از تمدن فرهنگ و ساخت و ساز و سبک و سیاق. جلوتر که میایم به اصطلاح دورانهای اقتصادی میرسیم، دوران اولیه، دوران شبانی، دوران فلاحت، دوران صناعت اولیه و دوران صنعت نوین. میانه این به اصطلاح تاریخ تو لوح منظور هست، نه توی به اصطلاح طول تاریخ، در میانه به یک اتفاق ویژه برخورد میکنیم. در حول و حوش رنسانس چند تا اتفاق افتاد. رنسانس اتفاقای در حقیقت پس پیشانی و درون قفسه سینه بود. تلقی ها عوض شد، جهان بینی ها عوض شد، نگرش به جهان عوض شد، انسان وسط متن تاریخ قرار گرفت. اما در کنارش اتفاقاتی هم افتاد. اتفاق بس مهم این بود که انسان های اروپا نشین که در حال گریز و گزیر از دوران سیاه و در حقیقت تیره ده قرن وسط بودن، آرام آرام همزمان با اینکه از قید کلیسا و مذهب آخرتگرا و مذهب غیر خلاق رها می شدن و از قید نیروهای ضد تاریخی رها می شدن، آرام آرام از قید نیروهای غیر تاریخی اقتصادی هم رها در سبب بودن که رها بشن و رهایی پیدا بکنن. مانوفاکتورها در سرفصل گذار از اقتصاد در حقیقت فقاعتی و مبتنی بر فئودالیسم اروپای غربی و اروپای مرکزی به دوران صنعتی شدن. اونجا انسانهای معدودی پیدا شدن که به ساخت و ساز روی آوردن، بیل ساختن، بیل جدید ساختن، خیش ساختن، با آهن ساختن، با فلز دست و پنجه نرم کردن، شیارهای دستشون از ضخامت و سختی و زبری و خشونت فلز زمخت شد. شعاری رو مطرح کردن که بهش عینیت هم بخشیدن. مانوفاکتور کارگاه‌های خانگی بود، ابتدا هم در خفا بود، چون اقتصاد مسلط مبتنی بر زمین اجازه نمیداد که گذاری صورت بگیره، ولی بالاخره همچنان که انسان اهل اختفا و استتار هست در دورانی که نمیشه شفاف بود، در اقتصاد هم این رویه پیش گرفته شد. کارگاه‌های خانگی راه افتاد و اقلیتی که دست به کار شد شعاری مطرح کرد که من با دست میسازم. مانوفاکتور در زبان لاتین یعنی من با دست میسازم. یعنی که من با دست میسازم، یعنی اهل فنم، اهل خلقم، اهل چیرگی هستم. من هم میخواهم در ساخت و ساز طبیعت و هستی مشارکتی داشته باشم. این اتفاق ویژه‌ای بود. در سیر تکامل خودش مانوفاکتورها بعد از مدت زمانی حدود یک بر به دوران صنع انسان رسیدن. دیگه فقط درخت نبود که از زمین می روید، زرع نبود که به عنوان در حقیقت محصول فلاحت و محصول کلنجار رفتن انسان با زمین از زمین بروید. دودکش ها روید، کارخانه ها روید. موج اول انقلاب صنعتی، موج دوم انقلاب صنعتی، بین موج اول و دوم اسب بخار اومد. اسب بخار نشان دهنده تکامل انسان قبلا دست ساز و الان صنعتگر بود. جلوتر که میایم دودکش ها در مدار کیفی تری رویدن و صنعت نو شد تا به صنعت امروزیم رسید. بعد از اون انسان در سیر تاریخ خودش به مرحله نرم افزار وارد شد، از افزار سخت عبور کرد، نرم افزار رو عبور که تو دورانی هستیم که الان درش به سر میبریم. این سیری بود که از انسان نخستین طی شد تا به اصطلاح دوران امروزین راه برد. اما در کنار این خلق کلاسیک، خلق ها هم خلق کردن، یعنی خلق هایی که از ستم رها شدن و امکانات خلق و امکانات تولید در اختیارشون نبود، امکانات رو به کف آوردن، اونها هم به چرخه خلق پیوستن. چینی ها، هندی ها، مالزیایی ها و و و که انشالله به ایران ما هم برسه. اما یک خلق ایرانی هم ما داریم که انتهای بحث خواهیم دید. اینطور نبود که پیشینیان ما در ساخت و ساز هستی و در طبیعت مشارکت نداشته باشد. اونها هم صاحب مشارکت بودن و به سهم خودشون شرکت کردن. میرسیم به متن خودمون. اگر از هستی درکی داریم، از تاریخ دریافتی داریم، از خودمون هم طبیعتاً در به دریافتی جدیتر و عینتری داریم. خودمون هم از وقتی خودمون رو شناختیم اهل گلبازی بودیم، یعنی لگوی اولیه ما در بچگی گل بود. ملات هم راحت درست می شد، آب و خاک گل درست می شد. از همون اول در سنین زیر 5 سال ما هم درک و دریافت داشتیم که می توانیم بسازیم با دست و با ذهن، و با همون گلبازی اولیه لگوی ساخت و سازمون خودمون رو شروع کردیم. آرام آرام ذهنمون پیچیده تر شد، پرخانه تر شد، در و پنجره پیدا کرد. ذهن ما همسایه خیال و خلق شد. یعنی از همون دوران که با گل می ساختیم، از همون دوران آرام آرام ذهن ما یک منزل شمالی داشت، یک منزل جنوبی. منزل شمالی خیال هایی بود که هنوز در سر داریم، و منزل جنوبیش خلقه و ما از دوران نوباوگی محصول در حقیقت همسایگی با ذهن خیال پرداز و خالق خودمون بودیم. آرام آرام در نوجوانی هممون حس کردیم که دست فنی هم داریم. حالا پسرها آچار به دست می شدن، دخترها اون زمان گلدوزی و میل بافتنی و و و و و و جامعه ایران در دهه های گذشته جامعه ای بود که بچه ها رو آرام آرام از خانواده به سمت محل و از محلم به سمت راست بازارها هدایت می کردن. پسرها رو آچار به دست شدن، عرق به دست گرفتن، بریدن، لمس کردن، آدم حس می کرد، اون نسل ها حس می کردن که دستشون فنی هست. دست فنی هم ذهن رو فنی می کنه. در دخترها هم به همین ترتیب برخلاف رمس منجوری، سنجاقی، دکمه قابلمه‌ای و و و اونها هم حس میکردن که در حقیقت در کشاکش فنون میتونن جست و خیزی داشته باشن. الان کمتر اینطوریه ولی قبلا اینطور. در جوانی عموما به اصطلاح به محصولات ذهن و دست میرسیدن. بچه ها تابستون فرفره‌ای میساختن، آلاسکایی درست میکردن، میفروختن، طبقی داشتن، نجاری کار میکردن، آهنگری کار، آرام آرام همه حس میکردن که محصولات ذهن و دستی دارن. الان اگر که به کسایی که سن مثلا 50 به بالا دارن خونه هاشون بریم، یه محصولاتی از کاردستی های خودش هر کس داره، گلدوزی، نمیدونم کشتی ساخته، کتاب خونهی درست کرده، محصولی وجود داشته. این محصولات مال دورانی است که به اصطلاح نوباوه از گلبازی سریع میرسید به آچار و ساخت و ساز و و شاگرد استادی و این که نهایتا خودش استاد فن به دست شه. خب تو سیر هم اون موقع هم الان هممون حس میکنیم بالاخره در روندهایی بودیم، عمر پوده نگذشته، در روندهایی مشارکت کردیم، شرکت داشتیم در ساختها، در سازها، در ابداعات، در خلقها. و بچه مهم این استش که چنانچه هیچ مشارکتی هم اکنون نداشته باشیم که این خیلی افراطیه و غیر معقول، بالاخره هر کدومون در سطحی در هستی پیرامون خودمون مشارکت داریم، میل بی پایان به خلق داریم. دم به دم توی ذهنمون خیالی، طراحی، لگوی، پازلی چیده میشه، به هم میخوره، دوباره چیده میشه، به مهندسی مجدد میرسه. این میل در حقیقت میل بی پایان به خلق نشون دهنده این هستش که ما هنوز در قید حیات هستیم و در این هستی به سر میبریم و میتوانیم در روندهای ساخت و ساز و خلق هستی مشارکت فعالانه داشته باشیم. آخر الامر ما سهمی از او داریم، یعنی او وجود به خودشو منتشر کرده، ما هم از وجود منتشر سهمی داریم. بخشی از وجود منتشر او توان خلقش هست. میایم سر کتاب آخر. دفعه پیش بحث کردیم که بالاخره هر بحثی اگر بخواهد از ذهن بگذرد و جنبه تحققی به خودش آرام آرام بگیرد، لامحاله به یک متنی یا به چند متن باید متکی باشه و صرفا نمیشه ذهن رو وسط گذاشت و روی ذهن بافت. بالاخره بافته های ما و یافته های ما متکی و مرجوع به متن‌های متعدد و قابل وصول و با ضریب وساقت بالا باید باشه. یه متن متن هستیه که حسش میکنیم، لمسش میکنیم، یک متن متن تاریخه، یک متن خود ما هستیم که بیش از همه بهش مشرف هستیم، یک متن متن آخر هست. مواجهه همون با متن آخر مواجهه پژوهشی است، برگ میزنیم یا به اصطلاح فرازی ازش میگیریم، گزاره‌ای میگیریم یا تک آیه میگیریم، آیه دو حلو میگیریم، آیه مثلثی میگیریم، مربعی رو گزینش میکنیم. بالاخره بسته به نیاز ما او امکان در اختیار نهادن ملات به ما رو داره. اون بسته به خود ما هست، با ذهن هندسی، با دقت، با تدقیق بهش رجوع کنیم یا نه. وچه بعدی این استش که ما صاحب درک و دریافت هستیم. درک و دریافت از کتاب منحصر به طبقه خاص و فن برگرفته از طبقه خاصی نیست. ما برای خودمون کسی هستیم در حد به اصطلاح وزن و قد خودمون امکان دریافت داریم و میتونیم از متن به تحلیل برسیم. روشی که در مواجهه با این متن آخر انتخاب کردیم تدقیق به این مفهوم که برگش بزنیم باهاش همراهی کنیم، همچنان که خود ما هم همینطوریم دیگه، خود ما که موجود زنده هستیم اگر کسی از راه برسته در پرسش اول از ما اطلاعاتی بخواد، روشی بخواد، رویه‌ای بخواد، دلیلی نداره بهش بدیم، یعنی باهاش حس بیگانگی میکنیم، ولی به نسبتی که نشست و برخاست و قدم زدن و نشستن و تداخل و مفاهمه صورت میگیره، تبادل هم راحت‌تر صورت میگیره. این کتاب هم از اونجایی که انشاء و تألیف او هست و او حی حاضره، انشاءش هم این ویژگی داره که میتونه با فرد رابطه برقرار کنه و فرد هم میتونه با او رابطه برقرار کنه. اینکه اگه ما بخوایم پژوهش کلاسیک بکنیم خیلی راحته بریم سراغ به اصطلاح موجم، یعنی مثلا بخوایم رو خلق کار کنیم بریم همه حالات خلق رو بگیریم، نه، با ما اونطوری رابطه برقرار نمی‌کنه. او انتظار داره که ما باهاش در حقیقت محترمانه برخورد کنیم، به سمتش بریم، او هم به سمت ما بیاد. ما موقع ورزش می‌کردیم، خب تابستونم بود، بعد از فوتبال و تو زمین خاکی خیلی آب می‌خوردیم. یه دفعه یکی از دوستان ما به ما گفتش که مثلا 14 15 ساله بودیم، گفتش که یکی از معلم‌ها به ما گفته که موقع تشنگی اگر اون موقع که آب میخورید، هم موقع جوره جوره دارین آب میخورید، فکر کنید که این آب داره آتشتون رو برآورده میکنه و برطرف میکنه، با همون یک لیوان آب شما در حقیقت رفع آتشتون میشه، لازم نیست 3 پارچ آب بخورید. این حرف خیلی کیفی بود. خب این حرف نشان دهنده این که تک تک اجزای بدن ما هم زیشعور هستن. الان علم جدید تو ورزش پیدا شده، علمی هستش که اصطلاح مشهور شده به بیومکانیک. بیومکانیک در برده که اگر ورزشکاری ضمن دویدن به فعل و انفعالات عضلانیش فکر بکنه، عضله باهاش بهتر راه میاد، عضله باهاش همراهی میکنه، عضله در حقیقت باز نمیدارتش، عضله مثل اسب جلوی مانه کپ نمیکنه، عضله باهاش میاد. اگر تک تک اعضا و جوارح ما فکر کنن که ما بهشون بها میدیم، براشون شأنی قائلیم، باهاشون ارتباط برقرار میکنیم، حسشون رو در حقیقت ملحوظ میداریم، اونها با ما میان. این کتاب هم به همین ترتیبه. کتاب هایی که انشاء او هم نیستن به نظر من به همین ترتیبه، چون بالاخره پشتش یک فکر و اندیشه قابل حلولی وجود داره. اینکه اگر ما بخوایم مثل فال حافظ با هر کتابی بر رابطه برقرار کنیم، چیزی به ما نمیده. با این کتاب هم همینطور. اگه بخوام که یک مجموعه آیاتی رو به طور تصادفی انتخاب کنیم، او هم با ما تصادفی برخورد میکنه. اگر بخوایم از اون موجم چند تا آیه رو انتخاب کنیم و درونش نریم، کل به اصطلاح کتاب رو مورد به اصطلاح آشنایی قرار ندیم، روش راه نریم، او هم با ما راه نمیاد. پس روشی که تدقیق از دل این تدقیق انتخاب تک آیات یا تک آیات، میدان مغناطیسی آیات رو بررسی کردن، شأن انتشار و نزول رو در آوردن، واژه ها رو در حقیقت پیاده کردن، بارشون رو گرفتن و تخلیه معنا هستش که کمک میکنه به ارتباط جدی‌تر برقرار کردن با متن، نهایتا تحلیل یافته هامون از اون کتاب و منابع کمک متنش. منابع کمک متن هر چیزی میتونه باشه، متون مذهبی، غیر مذهبی، هستی، تاریخ، خودمون، تک تکمون نسبت به همدیگه، و نهایتا از درهم ریختن اینا بتوانیم به یک یافته جوهری برسیم. حالا ببینیم که تو کتاب آخر خلق به چه ترتیب هست. خب خلق تو کتاب آخر میشه گفتش که موضوعی هستش که حد اکثر فراوانی و پخشانی رو داره. هیچ موضوعی رو ما نمیبینیم مثل خلق که در کل کتاب، در کل کتاب پخشان باشه و یک پاشانی حد اکثری خلق و مشتقاتش در کتاب آخر داره. میشه عنوان کرد، تقریبا تحقیقی میشه عنوان کرد که هیچ واژه‌ای مثل خلق در کتاب پخشان و پاشان نیست. قبل از اینکه گزاره گزینی و نشانه گزینی بکنیم، دو تا آیه کلیدی هست، دو تا کلید آیه هست یا کلید نشانه هست، یکی 24:8 یکی 29 رحمان. تو 24-8 تصریح میکنه بر سه ویژگی که او خالق، نوپرداز، باره و مصور صورتگره. 29 کلید جدی تریه. 29 رحمان تصریح میکنه هر که در آسمان ها و زمین است از او خواهنده است. او هر روز در کاری است. دو تا واژه به کار رفته. یکی شأن، یکی یسأله. یسأله یعنی متعدد، او در روز خواهان و پرسشگر و طالب داره. یعنی هر کس در این هستی هست یا از او پرسنده است، سوال کننده است، یا خواهنده است و مطالبه گر و طلب کننده است. و او هم در کل زمان در حقیقت در کاری هست، در شأنی هست. تو اقتصاد اصطلاحی داریم اشتغال کامل، یعنی وقتی که منابع به وضعیت حد اکثری خودشون برسن، منابع انسانی، منابع سرمایه‌ای، منابع پولی مالی، منابع مادی، ظرفیت تولیدی، اینها اگر در یک سطح حد اکثری قرار بگیرن میگن اشتغال کامل. پس او هم در اشتغال کامل. آیه 29 سوره رحمان میخواد بگه که هم تقاضاها از او تقاضای حد اکثری است و او در هر لحظه در حقیقت در فعلی است، در کنشی است، در جهشی است، در سهشی است. و کل یومن هو فی شأن خیلی گویاست، یعنی در هر روز و در کل زمان او در حقیقت مشغول هست و به کاری اشتغال داره و به این اعتبار هستی کارگاه تمام عیار و تعطیل ناپذیر او هستش. با این دو تا کلید میریم سراغ گزاره ها. ویژگی او در این کتاب این هستش که گزارش دهنده است. گزارش دهندگیش هم چند تا ویژگی داره. یکی این که اداری نیست، مختصر و مفید خیلی نیست، اهل گزارش مبسوطه، پرحوصله است، اهل توضیحه، چون یک عنصر آموزشیه برای مخاطبش وقت میذاره، تلگرافی و اس ام اس با کسی برخورد نمیکنه، توضیح میده، پای تخت میایسته تا آنجا که بتواند مخاطب رو مجاب کنه. روی هستی گزارش میده، رو تاریخ گزارش میده، سیر انبیا گزارش میده، سیر انسان گزارش میده. روی خلق هم دو بار دست به گزارش دهی کرده. دو تا گزاره هست که این دو تا گزاره ها گزارشی است. گزاره اول آیات 2-18 سوره نحل. خیلی راحت و با حوصله و به ترتیب توضیح میده که ابتدا آسمان ها و زمین خلق شدن، زنجیره خلق، سپس به انسان میرسه، از نطفه به چهار پایان میرسه با کارکردهای متعدد، یعنی حمال ما هستن و تغذیه کننده ما هستن، ما از اونها پوشاک تهیه میکنیم و و و همه کارکردهای انعام یا چهار پایان رو به حوصله توضیح میده. به بارش باران میرسه، کارکرد بارش رویش، از باران در حقیقت از بارش رویش جلوه گر میشه، از رویش سفره زرع، سفره کشت، کارکردهای شب و روز که مجموعشون شبان روز رو تشکیل میدن رو مورد توضیح قرار میده، از تابنده که خورشیده و از تابشگر که ماه هست و کارایی هاشون سخن میگه، از الوان، رنگ پاشی هستی و طبیعت گفتگو به میان میآوره، دریا رو یک فایل پر امکان مقابل روی ما قرار میده با همه دستمایه ها و مایه های دوونش، به کوه میرسه، به آبهای دونده و آخر سر جنبندی میکنه در آیه 18 که خلق ما بیرون از شماره، ما فهرستی مختصری از خلق رو به شما گزارش کردیم. این گزاره گزارشی اول هست. گزاره گزارشی دوم با کیفیت دیگه آیات 19-26 سوره روم هست. توضیح میده که زنده را از مرده بیرون میاریم، مرده را از زنده پدیدار میکنیم، یعنی در هم تنیدگی حیات و مرگ، حالا جلوتر بهش انشالله خواهیم رسید. توضیح میده که زمین زنده است، زمین حس داره، زمین حیات داره، زمین رویانه، کمک میکنه به رویش ها. آفرینش از خاک شروع شد، انسان از خاک آفریده شد، برای انسان قشنگ همسر آفریدیم، انسان رو تکرها نکردیم، و سیر آفرینش رو توضیح میده، به مهر هم میرسه. این آفرینش آفرینش پر در حقیقت تنوع و پر المانی هست، از خاک و از هستی میاد تا به مهر میرسه. مهر رو آفریدیم، از آفرینش مهر انسانها رو زوج کردیم، طبیعت رو متنوع خلق کردیم، در طبیعت برق به عنوان نشانه بیم و امید و روشنابخش کار کرد، پیدا کرد، آب، و آخر سر اینجا هم جنبندی میکنه، میگه کل پدیدارها، پدیدارهایی که ما میبینیم و ما نمیبینیم، دائم در حال قنوت خواندن هستن. قنوت به این مفهوم که رابطه‌ای با او برقرار میکنن که خودشون به آرامش نائل میشن. این دوتا گزاره گزارش خلق بود. حالا این خیلی به اصطلاح مکمل زیبایی است. تو 59 فرقان، حالا قبلش هم داره گزارش خلق رو به پیغمبر میده، به پیام آور یا خبردار آخر گزارش خلق رو میده. آخر سر برخورد خیلی خیلی ظریف و کیفی با صاحب خبر آخر میکنه. 59 فرقان عنوان میکنه همون کسی که آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در شش هنگام آفرید، سپس بر عرش استیلا یافت. اوست منشأ رحمت، پس از آگاه، خودشون میگه خبیر، از آگاه بر این روان و بر این گزارش بپرس، بخواه. خیلی زیبا میگه، یعنی تو این گزارشی که میده برای پیغمبر، راه پرسش، سیر تعمیق و سیر تدقیق رو باز میگذاره. میگه که من این گزارش رو به تو دادم، ولی تو به این اکتفا نکن، بپرس، بجو، بخواه. پس ما هم اگر هر گزارشی از او در کتاب ببینیم یا بخوانیم، چه او گزارش گزارش هستی و خلق باشه، چه گزارش تاریخ باشه، چه گزارش خودمون باشه، سیر انبیا باشه، سیر بشر، اگر دقت کنیم و اگر ازش بپرسیم، به هر حال با همین کتاب به ما پاسخ خواهد داد. یعنی خالق گزارشگریه که پاسخگوس و عرضگر. حالا بریم روی آیاتی که در کتاب پخش شده و پاشان روی خلق، تدقیقی در پخشانی ها و پاشانی ها. خلق آغاز، یعنی او، خلق او آغاز کرده، استارتره، آغازگره، خالق اوله. خودش توصیف میکنه که خلق آغاز یعنی خودش، بی خستگیست، بی خوابزدگی، بدون یاور، بدون معین، مرحله بند، مسلط، مقتدر و کار به دسته. 38 قاف، و ما زمین و آسمانها و آنچه میان آنهاست در شش هنگام آفریدیم، بی خستگی، بی خواب زدگی. 32 احقاف، آیا ننگریستن که خدا آسمانها و زمین را آفرید و هیچ فرو نماند؟ در خصوص بدون یاوریش، نه شریک در ملک داره در دوی فرقان و در 91 مؤمنون، ما کان معه، کسی با او نبود، نه پشتیبانش بود، نه با او بود، تک استارتر، تک در خلقت، مرحله بند در شش، حالا تو تفاصیل سنتی ولی در شش روز، روز او با روز ما فرق داره، در شش هنگام، در شش مرحله دست به آفرینش زده، اهل مرحله بندیه، مسلط و مقتدر و کار به دست. سه یونس، آفرینش آسمان ها و زمین، ثم استوى على العرش، و سپس بر عرش استیلا پیدا کرد، کار به دستشه، ملات و مواد و مصالح از دست خارج نیست، کاملا مسلطه، به قول کشتیگیرا با اقتدار کامل رو دوشکه. این ثم استوى على العرش، یعنی ما با اقتدار کامل روی دوشکه هستی آمدیم. این توصیف در حقیقت خلق آغازه که با انرژی کامل، با حوصله کامل، بدون چرت زدن، بدون خمیازه کشیدن، بدون خستگی در کردن، بدون درماندگی، بدون چون و چرا، بدون آه و کاش و افسوس های از نوع ما، با مرحله بندی، بدون معین، و با اقتدار و تسلط کامل آمده و در حقیقت خلق رو آغازیده. حالا جوهر این خلق چیه؟ باز در آیات اگر میخوایم تحقیق بکنیم، این خلق از نظر او سیال، مقدر و متمدعه. سیال به این مفهوم که چند بار تصریح کرده خلق هر جنبندهی با آب بوده، آبم حیان و پرهیجان و پرخلجان و یک جا نایستان و یک جا نشینان و آبی موجوده، جهنده است و جلوداری نداره. در شرایطی که همه موجودات و پدیدارها از آب و وجود اومدن، نشان دهنده سیال بودن و دینامیسم این خلق او هست به عنوان استارتر خلق. وجه دوم مقدر، تصریح میکنه در روی فرقان این خلق مبتنی بر قدر، اندازه‌گیری، قدرشناسی موجودات و نهایتاً مزیت نسبی اونها صورت گرفته و نهایتاً متنوع در ده لقمان من کل دابه رو به کار میبره، یعنی از هر چی که بخواهید در این هستی وجود داره، هر جنبنده‌ای رو که نگاه کنید در این هستی وجود داره. پس تدقیق دوم در آیاتی که در حوزه خلق در قرآن در متن آخر پخش شده و پاشانه، جوهر خلقه، سیال، مقدر و متنوع. اما بچه بعدی که خیلی مهم هست، محتوای خلقه، که او روی محتوای خلق بیش از بقیه مفاهیمی که مرتبط با خلق هستن به ما گزارش داده و رو گزارش ها تأکید میکنه. از نظر او این خلق به حق به بتالت آفریده نشده هستی، جدیه، به بازی نیست، آگاهانه و بی غفلت، سیالیت و سیرورت داره و نهایتاً بازگشت کننده است. در 19 ابراهیم و در آیات دیگه تصریح میکنه که به حق حقیقتی داری خلق مندرجه. بچه دوم به بتالت نیست، 38 دخان به بازیچه نیافریدیمش. 104 انبیا کنا فاعلین رو به کار میبره، ما فاعلیم، اهل فعلیم. فعل مرادف جدیته، اگر جدیتی نباشه فعل مثبت و رو به جلوی صورت نمیگیره. اما مهمترینش آیه ای هست تصریح میکنه در 39 دخان، و ما اگر این جان جهان از این آیه به دست میاد، و ما اگر اراده میکردیم و میخواستیم جهان را به بازی گرفته و کاری بیهوده انجام دهیم، میتوانستیم و میکردیم، لیکن چنین نیست و ما فعل مصروف آن کردیم. به زبان امروزی توضیح میده، اگر ما میخواستیم این جهان شهر بازی باشه، چرخ و فلکی باشه، ماهیت سیزده بدری داشته باشه، اگر اراده میکردیم میتوانستیم، برای ما کاری نداشت. اما ما وقت صرف کردیم، فسفر مصرف کردیم، حوصله به خرج دادیم، فعل مصروف کردیم، لذا این جهان به بازی نیست و جهان بس جدی هست. این تلنگری به ما میزنه که ما اهل بازی نباشیم، ما اهل جدیت باشیم. این جهان آگاهانه و بی غفلت، 17 مؤمن، لحظه ای از خلق غافل نبوده ایم. خلق محصول آگاهی ناب است. این خیلی مهمه، خیلی آیه مهمیه. خلق محصول آگاهی ناب است. این خلق سیالیت و سیروریتی داره، یعنی همه به سمت او بازگشت میکنن، اهل اصل در حقیقت سیرورت و اصل بازگشت. وجه بعدی، خب اینجا درک میکنیم که جهان حقیقتی در درون خودش مندرج داره، به بازی نیست، جدیه، آگاهانه است و دور از به اصطلاح غفلت و غافلانه خلق نشده و سیری رو در حقیقت بناست طی کنه و ما هم مشمول اون سیر خواهیم بود. وچه بعدی این هستش که این خلق خلق نو به نوست. چند تا واژه آمده در آیات پخش و پاشان در مورد خلق توی کتاب. خلق اول به کار رفته، خلق جدید به کار رفته، خلق بدل و امکان خلق کامل. 15 قاف دال بر خلق اوله، یعنی خلق اولی صورت گرفته. 19 و 20 ابراهیم و 49 اسراء واژه خلق جدید رو به کار برده. 81 یاسین و 15 قاف تصریح میکنه که این امکان برای ما هست که خلق بدلی داشته باشیم، یعنی به جای همه آنچه که هست و خلق شده جایگزینی مانند خودشان بیاوریم و امکان خلق کامل و از نو. توی یکی از آیات تلنگری وارد میکنه به ما 15 قاف، میگه مگر از خلق اول در ماندیم که خلق جدید برای ما مشکل باشه. این که اینها این مجموعه در حقیقت واژگان خلق اول، خلق جدید، خلق بدل، امکان خلق کامل، به قول مولوی میخواهد این گزاره را در پس پیشانی ما بنشاند که خلق نو به نوست، خلق خلق اول و خلق در حقیقت مرحله آغازین نیست و ما به او اکتفا نکردیم. و نهایتا بعد از این پرسش های کیفی مطرح میکنه، تصریح میکنه که آیا غیر از ما آغازگری هست؟ استارتری وجود داره که کلید خلق رو زده باشه؟ آفرینندهی هست؟ و نهایتاً از این پرسش ها اصل همترازی رو در میاره، بین توضیح میده متعدد ناهمتراز ها رو پیش هم میذاره. آیا سایه و آفتاب یکی هست؟ یکی یکی میاد جلو و میرسه به این که آیا تفاوتی بین کسی که خلق میکنه و کسی که خلق نمیکنه وجود نداره. از آیات میریم سر کمک متن ها. کمک متن های ما یک تبیینه، یک دعاست، چند سروده. کمک متن اول تبیینی است در فراز سه خطبه یک نهج البلاغه. دوستانی که به اصطلاح علاقه دارن به پژوهش روی تبیین جهان و چگونگی پیدایش جهان، خطبه اول تبیین جهانه، یعنی با حوصله از حضرت علی از دخان و بخار و بعد آب و بعد خاک و هستی آمده روی به اصطلاح توضیح شکلگیری خلقت. او هم در حد فهم انسانی خودش گزارشی از خلقت و خلق در هستی رو به خواننده منتقل میکنه. یک گزاره کیفی داره در این تبیین جهان، خلقت را آغاز کرد و پدیده ها را بیافرید بدون نیاز به فکر و اندیشه‌ای یا استفاده از تجربه‌ای، بیان که حرکتی ایجاد کند یا تصمیم مسترب در اون راه داشته باشد. یعنی استارتر با اعتماد به نفس کامل، با اقتدار کامل هستی رو رهن زده. توی دعای جوشن کبیر که معمولا شبای قدر میخونن و همش هم میخونن، دو ساعت طول میکشه، این باعث میشه هیچی جذب نشه و همه دیگه تو آخر دعا خدا خدا میکنن این زودتر تموم شه، یعنی همه رو مشغول در حقیقت به لفظ عربی میکنه. اما بعد از شب قدر بری سراغش و تک تک ازش برداری، توش کیفیت در حقیقت قابل تموجه، موج میزنه. این یک اصلی رو اون توی آیه دعای جوشن مطرح میکنه، میگه که ای که سرگرمت نکند گفتاری از گفتاری، یعنی در آن واحد میتوانی با اله ما شاء الله پدیده دیالوگ برقرار کنی، مکالمه بکنی، حالا با هر مکانیسمی که خودش میدونه. ای که باز ندارد از شنیدنی از شنیدنی، یعنی کل وجودت اذنه، کل وجودت گوشه، هر شنیده رو میتوانی باش ارتباط برقرار کنی. ای که تو را کاری از کاری منع نکند. خیلی ما تیز و فرز باشیم تو سربازی معلوم میشه که کیا تیز و فرزن، چون مثلا توی گروه ها 80 نفر تقریبا از همه شهرهای ایران اونجا اومدن، همه فکر میکنن که مثلا اصفهانی ها خیلی تیزن، ولی اونجا آدم درک میکنه این بچه های تهران از همه به قول خودشون ختمترن و تیزترن. تو اون کشاکش درک میکنی که تیزترین انسان ها در آن واحد بیش از دو کار نمیتونن بکنن، یعنی میشه نوش آدم فالگوشم مثلا گوششم استراحه سم کنه، میشه با یکی صحبت کرد با یکی دیگه هم در حقیقت با ایما و اشاره صحبت، نهایتا آدم میتونه دو کارو مفید انجام بده. ولی این خیلی قشنگه، ای که تو را کاری از کاری من نکند، ای که تو را پدیده ای حجاب پدیده ای دیگر نشود. این اصل در حقیقت توان حد اکثری درگیری از این بیرون میاد. اگر جوشن کبیر رو بعد از اون شبایی که خودمون برای خودمون کسالت آورش میکنیم ورق بزنیم، از این مضامین توش زیاده و همین دلیل میگن شب قدر بخونیم، یعنی هم قدر هستی رو بدونید، هم قدر او رو بدونید، هم قدر خودتون رو بدونید. این گزاره ها نشون میده قدر او قدر سترگیه، هستی هم مقدر او هست و ما تقدیر یافته او هستیم. و او اینطور که در حقیقت در دعا تصریح شده، توان خلع و توان درگیری حد اکثری داره. این دعاها در حقیقت خلق انسانه، دعا مال انسانه و نشان دهنده درک و دریافت های انسان از او و از هستی است. مثلا این درک و دریافت ها خیلی به اصطلاح عینی و ساده و غیر پیچیده است. یعنی انسان ها به این رسیدن که او انقدر توان درگیری داره که در آن واحد میتونه هزاران کار رو با هم انجام بده، بشنوه، بگویه، خلق کنه و و و و از این ما درک میکنیم که توان درگیری حد اکثری داره. منبع کمک متن بعدی هم دیوان شمس مولوی است، هم مثنوی است. به ترتیب متناسب با بحثی که از اول پیش آورده شد تا الان این سروده ها گزینش شده. می بیاور، می میاور، اینجا اشتباه از منه که آورده، بیا می میاور، زان بیاور که می از وی جوش کرد، آن که جوشش در وجود آورد هر موجود را. اینجا مولوی دست میذاره رو جوهر خلقت. یعنی همه تصور میکنن که دردی که ته ظرف شراب تهنشین شده او هست که اکسیر در حقیقت هستی است و کسی بخورتش حیان میشه، جوان میشه، به مراحل پیشینش برمیگرده، شورانگیز میشه. نه، مولوی میگه که ما از اون میگذریم، از درد که درون می هست میگذریم. ما میخوایم در حقیقت با اکسیر این هستی، با اکسیر این خلقت که بقیه پدیدارها از او به جوش آمدن ارتباط برقرار کنیم. آن که جوشش در وجود آورد هر موجود را. تصریح میکنه بر جان جهان که اوست، تصریح میکنه بر اکسیر حیات که از آن جان جهان است. وچه بعدی ما رو میبره در حقیقت به وادی که خودمون کمتر فکر میکنیم. ما تصور میکنیم که خلق آن چیزی است که ما میبینیم، خلق رو خلق قابل رؤیت تلقی میکنیم. یعنی تصور میکنیم بهار فصل عروسی خلقته، شکوفایی ها و جوان زدن ها و سبز شدن ها و میوه کوچک دادن ها و و و و و. این بیت خیلی کیفیه. بشکفت درخت در زمستان، در بهمن میوه ها پزیده است، گویی که خدای عالمی نو در عالم کهنه آفریده است. این جان جهان و هستی نامرئی و خلق نامرئی رو مولوی درک میکنه. میگه در سیاه زمستان که زمین خشکه و همه فکر میکنن به خواب رفته، استارت در حقیقت خلق نو در همین بهمن زده میشه. در بهمن زیر زمین یخ بسته و منجمد خبرهایی است، بروبیاهایی است، تبل و شیپورهایی است، جوان زدنهایی است، آبستن شدنهایی است. این که این توضیح رو میده و ما رو به این رهنمون میکنه که فقط اتکا به محسوسات و دیده ها نکنید. خلق مثل کوه یخ که هفت هشتمش زیر آب و یک هشتمش بیرون هست و ما رویت میکنیم، روندی هستش که بخشش ناپیداست. آرام آرام جلو میاد از عدم ها سوی هستی، هر زمان هست یارم کاروان در کاروان. اشاره میکنه در حقیقت به خلق نو به نو. خلق اول اکتفا نمی کرده، خلق جدید هست، خلق بدل هست، خلق نو هست. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عصر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. همچنان که مولوی درکش از توحید درک کیفی و ویژه‌ایه، درکش از طراحی و مهندسی خدا درک واقعیه، درکش از خلق خدا و توان خلق خدا به همین ترتیبه. یعنی تصریح میکنه روی خلق نو به نو، نفس به نفس این نو شدن و خلق نو به نو به اصطلاح بالا و پایین میشه، ادامه داره. ما بی خبر هستیم از نو شدن در حیاتی که خودمون داریم، یعنی اندر بقای خودمون بی خبر شدیم از اتفاقاتی که در پیرامون و بیرون از ما و حتی در درون ما میگذره. عصر مثل جوی روانی است که نوی رو با خودش میاره، در این جسد ما در حقیقت نوینها رو و نوها رو مستمر میکنه. اگر ما دم به دم تنفس میکنیم ناشی از همین کاروان خلق نو به نوی جهانه. و نهایتا جان مایه و اکسیدی که ازش صحبت شد و عشق میدونه، عشق تو کف برهم زند، صد عالم دیگر کند، صد قرن نو پیدا شود، بیرون ز افلاک و خلا. و آخر الامر جان هستی رو عشق میدونه، اگر که عشقی نبود و مهری نبود، دلیلی نبود که خدا فاعلی کنه، دلیلی نبود که جهان رو به بازیچه نیافرینه. اگر غیر عشق بود سیر بتالت تهی می شد، سیر آزمون و خطا تهی می شد و اون جانمایی هایی که خودش در خصوص آغازگر می گفت خیلی مستاق و مفهومی نداشت. حالا از مجموع این چهار متن، متن هستی و متن تاریخ و متن کتاب و کمک متن ها و خودمون، به تحلیل و دریافت آرام آرام می رسیم تا بحث رو به پایان ببریم. درک می کنیم با محدودیت های خودمون یک توان خلق شگرفی وجود داره در هستی، قدرت درگیری او همه جانبه است، خلق بی پایان نو به نو، هستی کارگاه تعطیل ناپذیر او، کرکره پایین کشیده نمیشه، تعطیل نداره، خالق بی همتاست، آغازگری مثل او نیست در خلق، حیات هدف، خلقت هدف داره، سمت داره و جهان نهایتا جدی است. اساره دریافت که ما در هستی به سر میبریم که مولد کارگاه تولید نو به نو میشه، سیال جدی مبتنی بر عشق و خلاقیت و نهایتا عزم. بحث رو رو به پایان میبریم. یک طرف مایی، مبنا، مبنای جز ما، مبنای بسیط او، ما در تقیین داریم رابطه خودمون با او رو تحلیل میکنیم و او هم متدی که به ما داد برای خروج از بحران در یک کوریدوری بین خودمون و او گام بزنیم، گام بزنیم فکر کنیم، گام بزنیم فکر کنیم. دفعه پیش عنوان شد کتاب برای مسیر مذهب راه پیمودن انسان موجود راه. اگر که ما با این کتاب، با مجموع کتاب ها، با روشی که خودش توصیه کرده بین خودمون و بین او گام بزنیم، حتما در حقیقت دستاورد و دستمایه‌ای خواهیم داشت. حالا اگر بخوام که این کوریدور تحرکی داشته باشیم، یک بچه‌ش ما این، یک بچه‌ش او. اکنون ما سمت در حقیقت راست لوح، خلق فروکش کرده، جامعه‌ای که ما داریم برش به سر می‌بریم و خودمون هم جزئی از او هستیم، خلق فروکش کرده، آماده خاری در حقیقت غلبه کرده، سوداگری همه حوزه ها رو چپو کرده، در صنعت و در اقتصاد و در فکر و در اندیشه سوداگری الان حرف اول رو میزنه، کاملا غلبه کرده بر تولید و فست دستان نرمه. نگر در دهه های پیشین دستان زبری ناشی از لمس و استکاک، ناشی از در حقیقت درگیر شدن با پروسه های خلق و تولید وجود داشت، الان دستان دستان نرمه، دستان پرشیار، دستان زمخ، دستان پرعرق و دستان پرگرد و خاک نیست. او ولی برخلاف اکنون ما مستمر او خلاقیت تولید، تجدید تولید و اشتغال کامله. حالا ما چه نیازی داریم؟ نیاز به خلق داریم، نیاز به نو به نوی داریم، نیاز به مشارکت در تولید هستی داریم. دیروز ما کمککار اکنون ما خواهد بود. یعنی دیروز ما، این ایران ما، در گذشته یا حتی گذشته های نزدیک دست و نچندان دور، ایران تولید بوده، ایران رو در حقیقت سوداگری نبود، سوداگری فراتر از تجارته، تجارت هم بالاخره مرارت توشه. حالا قبلا به خصوص عصر تجارت که ریسک بالا بود، حالا ریسک ها پایین تر اومده، ولی بالاخره هر تجارتی متضمن مرارت و ریسک هست، ولی سوداگری متضمن هیچ ریسکی نیست. یعنی الان خب این تکنولوژی جدید هم که محصول سیر خود ما نیست، محصول سیر دیگران هست، سوداگری رو تسریع کرده. اما دیروز ما تولید بوده، عرق بوده، محصول بوده، مشارکت بوده. از همین وجب به وجب ها که گام بزنیم بریم دور دستر، انسان هایی که خط تولید رو در جامعه ما سامان دادن و اهل خلق بودن، یک به یک مشاهده خواهیم کرد. سه هفته پیش آقای کاظم رهبری فوت شد. آقای کاظم رهبری 90 سالش بود. ایشون به قول قدیمی ها پنج انگشت بود. توی یکی از اصطلاحاتی که تو جامعه ورزش هست اصطلاح پنج انگشتی، یعنی کسی که چند رشته‌ای بوده باشه. آقای کاظم رهبری پنج انگشت بود، والیبال و بسکتبال و تنیس و پینگ پونگ و فوتبال. داور سه رشته هم بود، والیبال و بسکتبال و فوتبال. اولین داور ایرانی بود که در المپیک 1948 لندن در سه رشته سود زد. آقای کاظم رهبری در سال 1317 وارد دانشسرای مقدماتی تربیت بدنی دانشسرا شد. 30 نفر در اون سال به اصطلاح جذب بودن. اون 30 نفر همه کیفیتی رو تو حوزه‌هایی که بودن از خودشون متساعد کردن. آقای کاظم رهبری جدا از اینکه داور بود، ورزشکار بود، سازمانده ورزش آموزش پرورش ایران بود. 37 سال و 10 ماه و 15 روز ایشون خدمت کرد. واقعا اهل خلق بود. یعنی زمانی که ایشون کار رو در اداره تربیت بدنی آموزش پرورش تهران شروع کرد، شهریه مدارس دولتی دوتومانی بود. ایشون تبصره نوشت، تبصره تبدیل به قانون شد، 5 ریال از این شهریه 20 ریالی اختصاص پیدا می‌کرد به ورزش. ایشون آرام آرام مسابقات آموزشگاهی رو در سطح مناطق برگزار کرد. جلوتر تا در سال 1333 اولین مسابقات آموزشگاهی سراسری کشور در کرمان برگزار شد. محصول کارش چی بود؟ محصول کارش این بود که یک جوششی از ورزش آموزشگاهی برخاست، پشتوانه همه تیم‌های ملی شد. خودش تعریف میکرد، میگفت در سال 35 ما آماری گرفتیم از مجموعه بچه‌هایی که در اردوی مسابقات آموزشگاهی سراسری دانش آموزی بودن، 77% تیم‌های ملی از همین دانش آموزان تشکیل شده بودن. در دهه 30 درخشش رئیس وزیر آموزش پرورش شد. درخشش با مرحوم بنایی که با آقای بنایی میخواهیم رسید اختلاف پیدا کرد، بودجه ورزش آموزش پرورش رو قطع کرد. آقای بنایی همه مدیران ورزش آموزش پرورش رو جمع کرد تو سالن امجدیه، باهاشون طرح مسئله کرد. گفت ورزش رو فلج کردن، ورزش رو فشل کردن. آقای کاظم رهبری به حقوق اولش در بد به استخدام 33 تومن و 3 قران و 3 عباسی بود و در دهه 30 حدود 500 تومن حقوق میگرفت، یک چک 20,000 تومانی به عنوان چراغ اول تو جلسه روشن میکنه. بقیه مدیرانم به اصطلاح یا نقد میدن یا چک میدن. بودجه ای را که درخشش جلوشو گرفته بود تو همون جلسه جمع شد و باز ورزش آموزشگاهی سرپا شد. آقای بنایی کی بود؟ آقای بنایی از مدیران ارشد آموزش پرورش ایران بود. پیش آهنگی رو در ایران او پای گذاشت. پیش آهنگی رو رژیم شاه سعی کرد دولتی کنه ولی از اول دولتی نبود. پیش آهنگ یعنی دانش آموزانی که میخواستن عادی نباشن، پیشتازی کنن و مدرسه و بیرون از مدرسه رو خودشون سامان بدن. هنر آقای بنایی بود که دانش آموز 7 ساله رو تو مدارس ایران تبدیل به پیش آهنگ کرد. آقای بنایی پناهگاه کلکچال رو ساخت. خودش بارها از پایین آجر تو کوله پشتی گذاشت، هم کرد برد بالا و ابتدای دربند می ایستاد پای کامیونی که آجر خالی کرده بود. هر کس می خواست بره بالا یه آجر بهش می داد. از اون تک آجرها پناهگاه کلکچار و زیرش اردوگاه منزلی درست شد. یعنی در ایران ما هم در همین نزدیک دست ها خلق وجود داشته. بنایی، کاظم رهبری و و و و ده خدا. اما یه الگوی کیفی ما داریم، الگوی هستش که در حقیقت مثل خود خداست. یعنی خدا به هر چی که به ضرورت ساختش رسید ساخته. کل هستی، انسان، انعام، تابشگر، تابنده، باران، زر و و و تو ایران مهندس بازرگان این ویژگی رو داشت. مهندس بازرگان سیرش رو که ببینید یک انسان تحققی بود. انسانهای اهل خلق انسانهای تحققی هستن، روشن فکری نمی کنن، مغز پیچیده نمی کنن، گزاره‌های مطرح نمی کنن که قابل تحقق نباشد. حالا دیدید تو کتاب تو هستی خدا گزاره‌ای رو مطرح کنه که خودش نتونه تحققش بده، حالا دیدید بحث مهمل بکنه، حالا دیدید گزاره پودهی مطرح بکنه. همین که مطرح میکنه ما اگر میخواستیم جهان را 13 بدر کنیم میکردیم، اگر میخواستیم جهان را تبدیل به شهر بازی کنیم میکردیم، نشون دهنده این بچه این طرفشه. یعنی آنچه که هست حقیقتی در درون داره، آنچه که هست قابل تحقق بوده که هست. بازرگان از زمانی که در حقیقت به بلوغ دوم رسید، بلوغ دوم بازمهندس بازرگان مثل دختر و پسرهای سوئدی که گاهن تا 27 سالگی به بلوغ نمیرسن و بلوغشون بعد از 27 سالگی است، دیر بود، 50 و چند ساله بود، اما وقتی به بلوغ رسید دیگه به بلوغ رسید. در دهه 30 رسید به اینکه جامعه ایران جامعه واگراست، مردم نمیتوانند با هم کار کنند. 12 تا انجمن به وجود آورد که از اون 12 تا انجمن هنوز 2-3 تا مثل انجمن اسلامی پزشکان و مهندسین برقراره. ما به ازای ایدش ساخت، لوله کشی آب تهران رو انجام داد. شاید بعد از کودتا هیچ کس حاضر نمیشد کار اجرایی بکنه، ولی بالاخره آب تهران الان حمومای سابق شما برید پایین تر تابلوهای زیر تابلوی همون نوشته آب تصفیه یا آب لوله کشی. این اتفاقا همه از سال 1333 رخ داد. یعنی بازرگان بالاخره آب تصفیه شده رو تو لوله های شهر تهران آورد. از دانشگاه که اخراجشون کردن بعد از کودتا 12 استاد شدن، شرکت داد درست کردن، عبدالله خان معظمی رفت بیرون شدن 11 تا یاد، یه شرکت تولیدی درست کرد، بعد دخترش هم شد صافیات، بعد شرکت انتشار قلم، بعد وقتی که سیاسی شد و به این رسید که تشکیلات و تحزب لازم است، در 50 و چند سالگی نهضت آزادی رو درست کرد. و در اول انقلاب هم زمانی که امکان در حقیقت ساخت و ساز تشکیلات آلترناتیو رژیم فروخ ریخته نبود و کسی به اصطلاح وسط نمی اومد، در حقیقت با همه ضعف ها اومد وسط دولت موقت و با همه لکولکش درست کرد. این انسان فعال هستی است، یعنی در همه عمر به هر چه که رسید ساخت، تحققی هم بود، اهل هندسه بود. در دورانهایی که دانشکده های فنی ایران، حالا قبلا که فقط تهران بود، کیفی پرور بودن، جامعه ایران هم به اون کیفی ها جلو رفت. یه 4-5 تا پلی‌تکنسیان فرانسه رفتن تحصیل کردن اومدن اینجا، همشون پیش برنده بودن. آقای زیرک‌زاده، مرحوم حسیبی، مرحوم صفی اصفیان، هر جا بودن اهل هندسه بودن، اهل ساخت بودن، اهل تحقق بودن. تو مرحله بعد حنیف نژاد هم به نوعی همینطوری بود. اگر رسید مبارزه، مبارزان پیشین حرفه‌ای نبودن، خودش حرفه‌ای شد. اگر به این رسید که مبارزه دستگاه نداشت، با هر کیفیتی بود دستگاه فراهم کرد. اگر رسید به این که مبارزه کادر نداره، سعی کرد به آموزش و پرورش روی بیاره. این فنی‌هایی که گل کیفیت دوران خودشون همیشه بودن، حالا بعضی‌هاشون شاخصن مثل بازرگان، مرحله بعد حنیف نژاد، ولی خیلی هم هستن که کمتر اسمشون پیش آمده، مثل آقای کاظم رهبری. آقای کاظم رهبری تحصیلات کلاسیکی خیلی نداشت، فوق دیپلم ورزش بود، ولی اهل ساخت بود. 5000 خلق خلق خلق. آقای حسین عالی که الان هم زندگیشو برید نگاه بکنی، یه زندگی ماقبل دانشجویه، دانشجویی دوره خودش، نه الان. یه چراغ خوراکپزی بغل اتاقشه، یه چراغ مطالعه، کتابام ریخته اون بار، خودش هم این میز ملایی داره، جزئی تولید میکنه. مخبش هم که برین صفه، اگه مطبای دیگه الان متوسط ویزیت 10000 تومانه، مطب او ویزیتش 1000 تومانه، تو زهر کی بتونه بده. اولین انجمن اسلامی که سال 1321 رو ساختن با حق عضویت‌های 5 ریالی بوده. یک میز ارجی رو هم از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اینا قرض میگیرن میبرن توی قرفه حجره آقای حسین عالی توی مسجد سپهسالار میذارن. اولین انجمن اسلامی اینطوری شکل میگیره با 5000های 5 نفر بانی به اضافه یه میز ارجه در حقیقت بی پایه قرازه. لذا اینها میتونن جامعه رو پیش ببرن. انجمن اسلامی های 5-6 سال پیش رو ببینی سالانه از دولت پول میگیرن، اتوبوس میگیرن برای اردو، ست تلویزیون و ویدیو و کامپیوترشون از دولت میگیرن، بعد میخوان اپوزیسیونی حاکمیت هم باشه. اصلا نمیشه همچین چیزی. الان میبینیم چیزی پیش نمیره. انسانهای خالقی نیستن. از درون انجمن اسلامی بگیرین تا راست بازار بگیرین تا روشن فکر ببینین بگیرین. مثلا این دیروز ما بوی عرق میده. بوی عرق انسانان چیز بدی نیست. کل هستی بوی عرق خدا رو داره. اگر خدا اهل سایه نشینی بود، اهل حاشیه نشینی بود، چیزی شکل نمیگرفت. این که تصریح میکنه ما بی خستگی بی خواب زدگی در شش هنگام تولید کردیم، این نشان دهنده عقلانی این هستش که انرژی مصرف شده. جامعه ما تا پیش از این اهل انرژی بوده، اهل مصرف کردن در حقیقت فسفر بوده، عرق ریز بوده، امیدوار بوده. از ده خدا بگیرین و از بنایی بگیرین و از نمیدونم کاظم رهبری بگیرین و تا مهندس بازرگان بگیرین، اینا نشان دهنده اینه که بالاخره جامعه ما رب جدی و کیفی با هستی داشته. ما هم پیش برنده هستی بوده ایم. حالا ما نیاز به خلق داریم، نیاز به نوع به نوعی داریم، مشارکت در تولید هستی داریم. حالا او آغازگر، اگر او معلم اول بود و معلم ثانی و معلم جاری، خالق اول خالق جاریه، ما هم متصل به اوی و اگر بپذیریم او منتشره و ما هم بخشی از انتشارات او هستیم، قاعده لیزری بحث فیزیک هولوگرام در مورد ما صدق میکنه. آینه هولوگرام اگر بشکنه هر ریزش این ظرفیت رو داره که قابلیت‌های کل رو داشته باشه. ما قابلیت‌های او رو داریم. ما هم یک در حقیقت خالق، طراح، مهندس، پیشبرنده کوچک هستیم در مدار خودمون. این یاد ما رفته. در سوداگری، در خورش کامل، در خلق نکردن این یاد ما رفته. یاد ما رفته که دستی، پایی، اندامی داریم. یه حکمت نفس‌البلاغه هست خیلی کیفیه. یه عقیده آن نیست که بر زبان براید. عقیده آن است که بر دست و اندام هم جلوه‌گر شود. ما یادمون رفت. ما همش فکر میکنیم تا اینجاییم. خرخه تا خرخره در حقیقت تحت فشار هستیم. فکر میکنیم تا از اینجا به بالا هستیم فقط. دستی، پایی، عرقی، امکان تولیدی، یدی، قوه فنی، چیرگی. این که به هر حال او منتشر و ما هم جزئی از او هستیم. اگر او خلاق، توان تولید حد اکثری داره، توان تجدید تولید داره و عبور از خلق اول به خلق جاری و در اشتغال کامل به سر میبره، ما هم تو جامعه خودمون افرادی رو داریم که زندگیشون رو میبینیم، سیرشون رو میبینیم، اتاقشون رو وارد میشیم، آلبومشون رو میبینیم، کارنامه‌شون رو میبینیم، پروپیمان و اهل اشتغال کامل بودن از نوع همین آقای بنایی و از نوع کاظم رهبری. ما 16 ساله هایی داریم مثل آقای حسین فکری که باشگاه تهران جوان را آقای حسین فکری متولد 1302 1318 پشت مسجد سپهسالار باشگاه تهران جوان را بنیان گذاشت. خیلی مهمه. یعنی نوجوانان ما هم اهل خلق، اهل بنیان گذاری، اهل ساخت و اهل ابداع بودن. این دوردست ها خیلی از ما دوردست نیست و ما هم میتوانیم به پیشینه خودمون متصل بشیم و هم میتونیم در حقیقت با اویی که خودشو منتشر کرده و ما جزی از انتشارات او هستیم رابطه برقرار کنیم، به پروسه خلق بپیوندیم. جلسه قبل تصریح بر طراحی مهندسی بود، این جلسه جلسه در حقیقت تاکید و تصریح بر خلق بود. جلسه بعدی بحث خدای استراتژی رو داریم. آیا خدا خلق خود به خودی کرده، اهل مرحله بندی نبوده، اهل در حقیقت افق نبوده، چشماندازی نداشته یا داشته، و آیا در وضعیتی که او استراتژی هست ما هم نمیتوانیم در مغازه خودمون، در خونه خودمون، در محل خودمون، هر چی که توان داریم بیرون از خودمون بزنیم استراتژی وسط بگذاریم؟ یعنی انشالله بعد سه هفته آینده هست، بعد از 10 دقیقه خدمت دوستان جدا خواهیم.